بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علیه الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. به مناسبت حدیث اخلاقی روز چهارشنبه ادامه بدیم وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علی علیه السلام. چند جمله رو امروز میخوانم، فاصله زیادی شد و بعد جمله ها فراموش شد. جمله اول: یا علی من خاف الناس لسانه، یا علی من خاف الناس لسانه فهو من اهل النار، یا علی من خاف الناس لسانه فهو من اهل النار. جمله دوم: یا علی شر الناس من اکرمه الناس اتقاء شره. جمله سوم: یا علی شر الناس من باع آخرته به دنیا، شر الناس من باع آخرته به دنیا، و شر من ذالک من باع آخرته به دنیا غیره، و شر من ذلك من باع آخرته به دنیا غیره. به راستی جمله تکان دهنده است و اگر نباشد دلیلی بر حقانیت رسول الله جز این گونه کلمات قصار، خود اینها کافی است برای اینکه انسان پی به مقام اون حضرت ببرد. از چنان محیطی، از مردی که هرگز مکتب ندیده و خط ننوشته، اصلا در محیط مکتبی نبود که ببیند یا نبیند، از چنان محیط و در چنان زمان و از چنان کسی چنین سخنان حکمت آمیزی، اینها معجزه است. هر کدامش یه دنیا مطلب ده. اولین جمله باز ما رو متوجه به اهمیت مسئله زبان میکنه که هرچه در باره زبان گفته بشود کم است. گرفتاری های ما، مشکلات ما، بدبختی های ما، خوشبختی های ما، پیروزی های ما، سعادت ما، همش در گرو اصلاح این زبان. و چه مشکل است اصلاح زبان. فرمود: یا علی، کسی که مردم از زبانش بترسند اهل جهنم. توی مجلس که می نشینه همه یا الله یا الله میکنن که این زبان این باز نشه، شرش کنده بشه، بره از مجلس بیرون. زبانش باز بشود همه رو میگز. زبان خیلی خطرناک. زبان و قلم یک بابه، فرق نمیکنه. اون وجود لفظی، اون وجود کتبیه. این نمونهش در همین عصر زمان ما و این ایام ببینید یک کتاب یا آدم شیطان برداشت نمیشه، دنیا رو به هم ریخته. میبینید اثرش از یه جنگ هایی بیشتره، یک کتاب دنیا رو به هم ریخته، آتشی روشن کرده که اول خودش گرفته و بعد هم دنیایی رو گرفته، عاقبتش هم معلوم نیست حالا به کجا میرسه. زبان هم همینه، زبان و قلم یک با. البته ما امیدواریم این ماجرا اخیر به نفع مسلمان ها تمام میشه و قرائن هم تمام نشان میدهد که انشاءالله به نفع مسلمان ها تمام میشه و یه حرکت خوبی در همه مسلمان ها، حتی ممالک عربی هم که خاموش بودن، یعنی نواخر مجبور شدن مهر سکوت و شکستن، اردنی ها، سوری ها، مصری ها، الجزائری ها، این چهارتا که من قطعا میدونم اینها پیوستن به این مسائل و بقیه هم مجبورن. یه مسئله ایست که مربوط به شیعه و سنی و یه مملکت و دو مملکت و فارس و عرب و عجم نیست، مربوط به تمام حیثیت و آبروی اسلام و مسلمین است. و اون شیطان هم به قدری وقیح و زشت نوشته، به قدری وقیح و زشت نوشته، هیچ کس نمیتونه ازش دفاع، هیچ کس. یه مقداری از این ترجمه عربیش دست ما رسید که در یکی از مجلات عربی چاپ آلمان چاپ شده بود، اینها من وقتی خوندم باور کنید دنیا در نظرم تاریک شد. شب اینجا نماز جماعت که میخوندم نزدیک بود اشتباه کنم، اصلا حواسم رفته بود جایی دیگه. شب و روز، اون شب و روز من از فکر بیرون نمیرفتم که آدم اینقدر وقیح، اینقدر کثیف، اینقدر زشت، اینقدر بد زبان، اینقدر آلوده و ننگین. خب خیلی ها کتاب نوشتن در رد اسلام، ما با حکم وظیفه که داشتیم اولین بار نیست، خیلی کتاب در رد اسلام یا شیعه دیدیم، اما این کتاب وقاحتش به حساب دیگه حال خداگیر بوده است که اگرم میزنه بزنم سیم آخر که هیچ کس را عذر و بهانه‌ای در سکوت نمانه. بر صورت این زبان، این قلم، گردش انحرافی که پیدا میکنه، ببینید چه آتشی روشن میکند و چه کاری درست میکند و اینها. و ببینید چه خبر از اون طرف دنیا. میگن ما تو قوانین اون هرچی نگاه کردیم قبول داریم، توهین کرده، بد گفته، خوش گفته، حرفهای خیلی زشت زده، ولی قوانین ما داره که اگر کسی توهین به حضرت مسیح بکنه، اینو کفر بگه، ما جلوشو میگیریم، اما مذاهب دیگر رو هرچی بگن آزادن. این چه قانونیه، این چه برنامه‌ایه، این چه عذریه، یعنی واقعا تمام حیثیت مردم دنیا به وسیله شما لجن مال بشود، این تحت حمایت قانون است. حالا اصل توطئه هیچ، اصلا نحوه قوانین ظاهری رو هم ببینید چه رقم چیدن رو درست کردن این بی انصاف ها و بی خبر ها. به هر صورت این تیره غیبی بود که با دست خودشون بر گلوی خودشون نشست و آثارش هم داره در دنیا ظاهر می شود و انشاءالله سبب می شود خود مسلمان ها واقعا فکر خودشون باشند. چه زندگی هست که انسان وابسته به اینایی باشد که فردا تمام شرف و ناموسش هم ببرن زیر سوال، بگن آه اگر حرف بزنیم آه اون پیچای اقتصادیمونو میبندیم، جهنم میبندیم. دنیایی که انسان شرف و ناموس یا بالاتر از شرف و ناموسش دین و مذهبش در خطر قرار بگیره، جای زندگی نیست. فایدش چیه؟ بر صورت یه حرکت عمومی انشاءالله غیرتی پیدا کنن مسلمان ها و حرکتی پیدا بشه، خودشون رو پای خودشون بایستن تا که این همه ذلت و این همه ننگ و این همه تحمل شدائد به خاطر این غربی ها و این برنامه های اقتصادشون. به هر صورت کسی که مردم از زبانش بترسند اهل جهنم، اهل دوزخ. دوم این است که بدترین مردم کسی است که مردم اون رو برای ترس از زبانش احترامش میکنه. مردم دو گروه احترام میکنه، یه عده‌ای به خاطر این آدمای خوبی هستن و جل منافعهم، یه عده به خاطر اینکه آدمای شروری هستن دفع مضارهم. اون داستانی که از بعضی از آقایون مراجع نقل کردن که میگو من بیت المال رو به دو کس میدهم، گروه اول کسانی که دستم را بگیرن، گروه دوم کسانی که پایم را نگیرن. به اولی میدم که دستم را بگیرن، به دوم میدم که پایم را نگیرن دیگه. این اکرام میشود اتقاء شره، اتقاء شره. همه چرا اینا شر و ناس هم؟ با اینکه اینا چند گناه مضاعف میکنن. اول مردم اذیت میکنن، دوم مردم رو وادار میکنن بر خلاف میلشون اینا رو احترام کنن، تحت فشار میدن، قرار میدن مردم. این خودش یک خفه. من کسی رو وادار کنم بر خلاف تشخیصش کار کنه. سوم این که اگر پولی، عوائدی، چیزی از این راه گیریشون میسه، همش حرامه. پول بیت المال رو به کسی بدهن که آبروی انسان رو نبره، خب این پول برای او حرام، مثل گوشت خنزیره. اینا شر و ناس هم، هم بد میکنن، هم مردم رو وادار میکنن به اینکه بر خلاف عقیدهشون اونها رو احترام کنن، هم اکرام هایی که تمام اون اکرام ها از نظر مالی برای اونها حرام است و مثل خمر و خنزیر است. خب اینا شر و ناس هم. بدترین مردم کسانی هستند که مردم احترامشون میکنن برای اینکه از شر اونها در امان بمانن. و اما سومین جمله هم که الهام بخشه، من مکرر خوندم، قضای جمله های سابق هم شده باشه امروز، این است که می فرماید بدترین مردم شر و ناس من با آخرت رو به دنیا، آخرت رو به دنیا بفروش. سرای پایدار جاویدان، اصلا زندگانی حقیقی، و ان الدار الاخره لهیل حیوان، حیوان یعنی حیات مقابل مرگ. حیات به معنی واقعی آخرته، دنیای مرگ تدریجیه، حیات نیست. و این دار الاخره لهیل حیوان، انسان اون حیات حقیقی جاویدانه ابدی رو بده به این مرگ تدریجی و لذات مختصر آلوده زود گذر. این معلومش آدم بسیار بد، بد هست از نظر تفکر، بد فکر میکنه، بد هست از نظر عمل، بد عمل میکنه، بد هست از نظر همت، خیلی همتش پایینه. این شر و ناس. از این بدتر کسانی که آخرتشون رو به دنیای دیگران بفروشن، و کم نیستن این قبیل اشخاص تو دنیا. بدترین مردم کسیست که آخرت شو به دنیا بفروشه، و بدتر از او، یعنی بدتر از بدتر. شر خودش صیغه افعال و تفضیل دیگه، شر و ناس این بدترین مردم، و شر و منزاره که بدتر از بدتر. بدتر از بدتر کسی است که بیان دین خودشو به دنیای دیگران بفروشه. من از دین و ایمان و عقیده و همه چیزم مایه بذارم برای اینکه دنیای فلان کس آباد بشه. این نهایت حماقته، نهایت بدبختیه. ای وای، گاهی انسان چشمش باز میکنه میبینه ناخواسته داره مساق میشه، مساق اولی شده مساق دومی داره میشه. خیال نکنی اینها وقتی دامن انسان میگیره قبلا خبر میکنه، اعلامیه به انسان میده. نه، یه وقت انسان چشم باز میکنه الاز بالله اینه وسط این گرداب داره دست و پا میزنه. وای بر من اگر یه عمدر خانه امام زمان دارم ادعای نوکری میکنم، یه وقت ببینم مصداق این حدیث واقع شده. دینمو به دنیا فروختم، بلکه دینمو به دنیای دیگری فروختم. مردم من احترام میکنن برای اتقاء شر من، برای اتقاء از زبان من. یه وقت ببینم بعد از یه عمر دم از اسلام، ولایت، امام زمان، امام صادق، یه وقت عیاذ بالله چشمم باز کنم ببینم مستاق اینها شد. پناه با یا علی من خاف الناس و لسانه فهو من اهل النار، یا علی شر الناس من اکرمه الناس اتقاء شره، یا علی شر الناس من با آخرته به دنیا و شر من ذالک من با آخرته به دنیا غیره. من تا یادم نرفته اینم اعلام کنم که دیروز این بهار که من نقل کردم سوال کردن، من یادداشت نکرده بودم جلد 42 بهار است، صفحه ببخشید جلد 41 بهار است صفحه 42، 41 بهار صفحه 42 که این حدیث اونجا نقل شده. البته این چاپ های همین این چاپیست که من روزه رو که میخونم 74 درش هست، اونایی که 77 هست طبعا این میشه 44 میشه. اون آیونی هم که شرکت میکنن در گروه های تحقیق، این 8 گروه رو که من اسمی برم بعد از درس بهش میارن بالا، گروه 1 و 5 7 و 10 12 و 14 و 16 و 18، اونجا هم نوشتن 1 و 5 7 و 10 12 و 14 و 16 و 18، چون اینا بحثاشون خیلیش مشترکه. من میخوام یک راهنمایی های لازمی رو انشاءالله تو اونجایی که ما عقلمون میرسه راجع به موضوعاتی که اینها انتخاب کردن بعد از درس تشریف میارن بالا من خدمتشون عرض کنم. خب برگردیم به بحثی که درباره مسئله فقهیمون داشتیم راجع به چهارمین مجوز که عبارت بود از شرط واقف، چهارمین مجوز بیع وقف شرط واقف. رسیدیم به آخرین سخن در این باره، حدیث معروفی که درباره وقفنامه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده. این حدیث حدیث مفصلی هست، دیروز یه تکه‌هایش رو خوندیم. مرکز استدلالش این جمله است که دیروز خوندیم، من تکرار میکنم کار دارم بهش. مرکز استدلال این جمله است، فرمود که فین اراده، یعنی امام حسن، فین اراده ان یبیع نصیبا من المال فیقضی به الدین فلیفعل ان شاء لا حرج علیه لا حرج علیه. شاید این که اگر حسن علیه السلام متولی این موقوفه علی علیه السلام اگر بخواهد نصیبی از مال رو بفروشد برای ادای دویوم یا هر جله. این شرطی است که واقف کرده در برنامه مهمی. و اما اینکه این حدیث امیر مؤمنان علی علیه السلام این وقف است، از ذیلش و صدرش هر دو استفاده میشه. وقفه صدرش رو دیروز خوندم، فرمود صدقتون بطلتون عبارت صدقتون واجبتون بطلتون حیان انا اومیتن، صدقه واجبه بطله با ت دو نقطه، مبطول یعنی مقطوع بریده، همون وقت چه من زنده باشم چه نباشم. از این واضح تر زیلشه، زیلش که نخوندم، زیلش نگاه کنید. انهو بله زیل اینه، شرط علی الذی یجعل الیه، شرط می کند بر کسی که این موقوف دستشه، ان یترک المال علی اصوله، ان یترک المال علی اصوله و ینفق الثمره، مال بر اصولش باشه ثمراتشو بده، ینفق الثمره حیث امره بهی من سبیل الله، حیث امره بهی من سبیل الله و وجوهه. خب بازم زیلش داره، لا یباع و لا یوهب و لا یورس، لا یباع و لا یوهب و لا یورس. خب این زیل دیگه صراحت داره که این موقوفه بوده. و صدر اشاره داره، زیل صراحت داره برای اینکه این موقوفه علی علیه السلام. خب اون وقت بگیم به قرینه زیل یحتمل، کسی بگی به قرینه زیل این است که یترکا علا اصوله و درآمدش رو مصرف میکنه، و الا صد و زیل یه تضادی پیدا میکنه که باید حلش کنه. در باره این حدیث دو تا نکته است. یکی این است که ما گفتیم اصل این حدیث با آنچه از سیره علی علیه السلام نقل شده نمی سازه. اون سیره ای که در تواریخ و احادیث دیگر از علی علیه السلام نقل شده است این است که ایشون مالی اندوخته نمی کرد. آخه یعنی نمی سازه، با روایات دیگر تصریح داده که حضرت لم یترک شیئا،
خیلی اموال به دست
میاد
بودن، دست
میدادن،
چه اشکال داره که در یه
چند
میگی
این همه
اموال به دست میاد؟
این تا آخر عمرش بوده، اینها اینا تا آخر عمر بوده. ببینید اینا تا آخر عمر بوده، اینها پیداست تا اواخر عمر بوده. و تازه حضرت ما میبینیم هر چی داشت اینو انفاق میکرد، نگه نمیداد. اون روزی که اون چاه و زد آب در آمد، همونجا رخنامش نوه مگه نداشتیم تون زباد؟ نه آقا، این اموالیست در مناطق مختلف در طی سالیان دراز جمع شد. آخه این اموال یه روز که پیدا نمیشه. نه این داره ظاهرش این است که همه یه وصیت نامه، یه وقت نامه است. شما توجیه نکنید، ظاهر این از حضرت مثل یه آدم ثروتمنده معمولی اموالی در مناطق مختلف پیدا کرد، بعد به فکر این افتاد که وصیت کنی، چیز کنی، انفاق کنی. تازه انفاقم که میکنه انفاق همش در سبیل الله نیست، بیشترش وقت بر اولاده، بنی حسن، بنی فاطمه است، بنی هاشم، فلانه، بیشترش هم شکل وقف بر اولاد داری اینها. نه این است که مثل اون آبی که کل اون قلبقی بعیر بود که اینو وقف فی سبیل الله کرد برای همه، فرمود بشر الوارث و اینها. این همه اموال من گمان نمیکنم تو غیر این روایت باشه، روایات دیگر همه داره از این دست گیرش میامد، از این دست میداد. الف اعتق الف عبد من کد یده، از این طرف استفاده میکرد، از این طرف آزاد میکرد، بنده میخرید و آزاد میکرد. هنوز شاه به آب نرسیده بود و اونق بعیر آب در آمد، وقت نامش همونجا نمیشت. اون وقت علی با این سابقه، با این اوضاع، اموالم که کجا هست، با اون رقیق بعدمش غلامان زیادی هم اونجا کار میکردن، ملک بودن اونجا تازه وقف بر اولاد، نه وقف در تمام وجوه خیر، قسمت زیادش. این یکی عزم کن. و اما غیر از این، اون مسئله امایی که دیروز اشاره کردم، اونم خیلی بعید به نظر میرسه که 17 تاشون ذات ولدی است که ولدش زنده است، ادعی زیادشون هم ذات ولد ولدش مرده است، ادعی زیادی هم حبلا. من فکر نمی کنم در غیر این روایت، این لااقل این جای یک تأمل در این روایت میذارد که ما این روایت رو به اون شکل نتوانیم بپذیریم، مخصوصا که این مسائلی هم هست که به خط و خطوط سیاسی میخوره. یعنی مثل اون روایت مجهولی که امام حسن 300 تا زن مطلقه داشت که از مجهولات بنی امیه است، اینا میخوره به مسائل سیاسی. یعنی میان دایی بر جعل اینا هست، جعل کنن یه همچین چیزی که اون مقام زهد و اون قیافه زهدی که علی علیه السلام داشته، از حد الناس داشته، بگیرن ازش. کسی بوده این همه پول داشته و این همه اموال، این همه زن داشته، خب واقعا این رو پخش بکنن در میان دوست و دشمن؟ کافیست که اون مقام زهدی که همه در ذهنشون از علی علیه السلام دارن، اونو ببره زیر سوال. یه آدم ثروتمندی بوده، علی یعوذ بالله اهل عیش و نوش و اینها بوده است. در هر صورت این رو من به ذهنم میزنیم در این روایت، نه از باب این که اون علاقه خاصی که به علی علیه السلام داره، از باب این که این تضاد داره با بقیه تواریخی که ما در دستمونه، نمیخونه. ما نمیگیم منافات داره، ما میگیم علی علیه السلام، پس میگیم علی یعوذ بالله تظاهر میکرده، میگه مردم من هیچی بالی صوبی تمرام نگذاشتم، من برای خودم هیچی نگذاشتم، من نمیدونم همین نان جو رو میخورم، تو هم به من اقتدا کن. خب اگر میخواست اون چیز عثمان بن عنه به حضرت امیر اقتدا کنه، خب بره اونم یه املاک بخره داشته باشه، یه عده حرم سرایی هم تشکیل بده، 230 تا کنیز و فلان و اینها، این اقتدا به حضرت امیر. بگذرم دیگه، حالا این بحث نداره. من در تشخیصم این است با بقیه تواریخی که از علی علیه السلام خوندیم، این درزاده. شما هم میدونید اینو، من هم میخواد توجیهش کنید، من هم قبول دارم ممکنه کسی توجیه کنه، بله ممکنه کسی توجیه کنه، اما بله توجیه کنه. در ظاهر این رقم حضرت بوده، اون کفشش بوده، اون لباسش بوده، اون خوراکش بوده، خوراک نان جو، لباس کرباز، کفش اینقدر وصله دار، صاحب آلاف و علوف در ینبع و منبع و این طرف و اون طرف، صاحب اون همه زنان و کنیزان و اینا، رد نمی کرده، نگه داشته بوده که این همه مونده. یه روز که این همه اموال جمع نمیشه، این همه غلامو، مگر این
تقسیم نکرده بودن؟
خیلی خیلیه، این پیداست ثمره عمر، این همه مال، این همه مال ثمره عمره، مگر این همه مال میشه جمع کرد یه جا؟ بسیار خوب. سلیمان زاهد نبود جانم، علی علیه السلام سلیمان نمیگو من خوراکم چی هست، تو لباسم چی هست. بگذرم، اینا رو ما خونده ایم، اینا رو نوشته ایم، بارها نوشته ایم خودمون، که زهد با ثروت نمی سازه. شما میسی که توجه نمی کنید من چی میگم. من میگم اون شکلی که از زندگی ایشون انسان میخونه، منهای این روایت میخونه، احساس میکنه هرچی دستش میامد میلاد. این اموال در این مناطق مختلف با این همه غلام و کنیز این یه روز جمع نمیشه که بگیم یه روز جمع شده بود و فوراً وقت نامش نوشت. این محصول سالیان درازه من میشه آمده نگه داشته، آمده نگه داشته. این غیر از اون است که از این دست می آمد، از اون دست انفاق و فی سبیل الله می کرد، یه انگشتر گیرش اومده اونم وسط نماز. آه اون داستان بخشیدن انگشتر به سائل در نماز کجا و اینا، کسی که اون کار می کنه خب اینا رو این مدت برای چی نگرداشت؟ همین ها می خواست ببخشه، چرا نبخشی؟ برای یه وقت بر اولاد می گرداشت.
اصلا با چیز قرض کردن از
یهودیه
برای
خونه بادشه
اینا با هم
نمیخونه دینا، یه همه پول داره بره قرض کنه. بگذرم و اما نکته دوم بگذرم، این کافیه بحث داریم. سند حدیث خوبه از نظر سند موثقی هست، قابل اعتماده به اثر موازین سند، ولی از نظر محتواییست که در هیچ حدیث دیگه شما یه حدیث دیگری پیدا بکنید که یه همچین اموال و یه همچین زنانی برای علی علیه السلام ترسیم کرده باشه. این در نوع خودش منحصر، این حدیث منحصر. و اما نکته دوم این است که حضرت اجازه داد بفروشن برای صرف در بدهی. منظور بدهی کیه؟ بدهی امام حسن، اداء دین امام حسن و موقوف علیهم، یا اداء دین خود وقت مال کدامش؟ عبارت اینه دیگه. فإن اراد ان یبیع نصیبا من المال فیقضی به دین. دین کی؟ دین همه مردم، دین خود امام حسن و موقوفون علیه، یا دیونی که متعلق به ماله کدامش بود؟ یه احتمالش این است که دیونیست که متعلق به خود مال باشه، یعنی واقعا این مال موقوفه مقروض شده، برای آباد کردنش باید نصفش رو فروخت، یه ثلثش فروخت. اگر این باشه این یکی از موارد ضرورت های وقف میشه دیگه، ما هم اجازه میدیم. یه موقوفه هست خراب شد، بانی خیری هم نه بدهکار هم هست، از بین میره، باید یه تکش بفروشیم خرج بقیه کنیم. یحتمل این داخله در سوال سابقه بشه، یحتمل این داخله در سوال سابقه بشه. من نمیدونم این دین چیه. اگر دین امام حسن بود خب ممکن بود بگیم برای این یک ضرورت نبوده، تازه دین امام حسن هم بگیم دین ضروری نبوده، اگر ضرورت باشه بازم ضرورت موقوفون علیهم میشه. در هر صورت شما از این میتونید بفهمید ضرورت وقف نبوده، ضرورت موقوفون علیهم هم نبوده، یه دین ساده معمولی بوده که در سرحد ضرورت هم نبوده. اگر این باشه بل استدلاله، اگر شما یه اطلاق از این بفهمید که هر دین ولو دین در سرحد ضرورت نباشه، در سرحد حاجت شدیده نباش، نه حاجت شدیده وقت نه حاجت شدیده موقوفون علیهم، اگر یه همچی اطلاقی بفهمید دلیل بر بحث ما هست. اما اگر اطلاقی نداشته باشه، قابل حمل بر ضرورت باشه، این داخله در مسائل سابقه میشه و از بحث ما خارج میشه. توجه فرمودید؟ پس سلمنا که این روایتم از نظر سند و جهات مختلف بپذیریم، به احتمال اینکه مجبور باشه لاغراض شتا و جنبه های سیاسی داشته باشه این احتمال هم ندیم، چون مسئله سیاسیه طبعا. اینا رو هم ندیم، این دلالتش در صورتی است که شما یه اطلاقی بگیرید که دین ضروری غیر ضروری موقوفون علیهم و خود موقوفه همه اینها رو شامل بشه و این اول کلام که یه همچین اطلاقی داشته باشه. فتح السلام این جمعی ازالک، این که قناعت به شرط واقف کار مشکلی هست و این بر خلاف حداقل احتیاط لازم است. مجرد شرط واقف کافی نیست برای اینکه موقوفه ابدی رو بفروشند. چرا؟ نه، سند صحیح از قول سند صحیح، اونهایی که جعل میکنن میرن از زبان زراره جعل میکنن، تو کتب وارد میکنن، یعنی یه حدیث مجعولی رو یه شیطانی پیدا میشه از زبان زراره جعل میکنه، یواشه که وارد فلان کتاب میکنه. توجه کرده اون کسی که میخواد بکنه این کار میکنه تا اینکه باور کردنی باشه. خب حاضر تمام کلام درباره صورت رابعه، بریم سراغ صورت خامسه و قسمتیشو بحث کنیم که الان وقت داریم. چون دین مبهمه که مراد چه دینیه، نه در مقام اطلاق، از این جهت در مقام اطلاق بوشه که اگه این امکان ولو ضروری نباشه با طبیعت وقت که فروخ نمی فروختن با زیلش تازه مشکل زیلم هست، لا تو با او ولا تو رسو ولا تو هم لابه معنیش این است الا لزروره، زیلش اونا داره، لا تو با داره صریحا، لا تو رس داره، لا تو هم داره، لابد این سردش رو هم بکنیم برای یه دین ضروری تازه دام میشه در بحث های ثابت. از صورت الخامسه گذشتیم، از صورتون قسمتی از اون این موقوفه، از صورتون خامسه که از مسوقات بیع وقف بعضی شمردن این از ازا کان بیعهو اصلح و اعود. صورت پنجم اونجاییست که فروختن وقف اصلح و اعود، یعنی درآمدش بیشتر باشه، عوائدش بیشتر باشه. اون تعبیری هم که تو دهان یه عده افتاده که میگوین تبدیل به احسن تبدیل به احسن، مثل همینجاست، اعود و اصلح تبدیل به احسن هم تقریبا شبیه بیه، شبیه بیه. کسی که این قول ازش نقل شده فقط مفیده، فقط مرحوم شیخ مفید و غیر از مرحوم شیخ مفید هیچ کس این قول رو به عنوان فتوا انتخاب نکرد. از مرحوم صاحب کفایه سبزواری نقل کردن تردده، مرحوم فقیه سبزواری تردده فیه، اما فتوا به جواز در این صورت پنجم فقط از شیخ مفیده و تازه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 22 جواهر در اون بحث بیع وقت که میرسه میگه ما عبارت مفیدو که دیدیم همچین چیزی نداره، پس مفید هم مورد اشکال واقع شد. میگه ما عبارت مفیدو که دیدیم چیزی نداره هم چیزی، بلکه ظاهر عبارت مفید اون ضرورت و حاجته نه مطلقا. عبارت جواهر اینه، میفرماید ولیکن لم نتحقق ذلک من کلامه، و عبارت المنقولت منه خالیتون، عبارت مفید خالی از این، بل قاضیتون به خلافه، خلاف این مطلب میگه، حیث اشترط فیها از ضروره، ضرورت رو شرط کرده و مقتضاه عدم و جواز البی به مجرد کونهی اعود. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد مفید هم معلوم نیست قائل این باشه، مال ضرورت است. تبدیل به احسن و تبدیل به اعود نه، ایشون اجازه نداد. بسیار. این جواهر 367 جلد 22. و اما خواهد این سراغ دلیل، این آزوش خوب دقت کنید، تو دهن خیلی ها افتاده تبدیل به احسن تبدیل به احسن، که هیچ پایه‌ای در فقه ما نداره، هیچ ریشه‌ای در فقه نداره، احدی فتوا نداره جز مفید که اون هم معلوم نیست. غایت استدلالی که شده است دو تا دلیل آوردن برای این فتوای مفید، اگر مفید قائل باشه. یکی همون روایت جعفر ابن حیان، دوباره باید برگردیم سراغ جعفر. که ما قبلا یکی دو بار یا بیشتر حساب روایت جعفر رو سندن و متنن رسیده ایم، ولی خب دو مرتبه باز یه نگاهی به روایت میکنیم. روایت روایت 8، بله ایشون رو هم نقل کرده، ما را اینا نداره در کجا، بعید نیست در مفید کتاب معروفش موقع هست خیلی ها نقل کردن، عده زیادی نقل کردن، شهید در دروس نقل کرده، در غایت المراد نقل کرده، مرحوم نراقی در مستند نقل کرده، ادا نقل کرده از مفید عده نقل کرده، مرحوم آقای حکیم هم در چیز داره ظاهرا نهج الفقهاء، از اینکه این از مفید نقل شده شک نکن. حدیث 8 بود، باب 6، اونجا که محل بحث بود این بود: قلت فللورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض ان احتاجوا ولم یکفهم ما یخرج من الغله، قال نعم اذا رزو کلهم و کان البیع خیرا لهم با. آیا ورثه قرابت میت میتونن زمین رو بفروشن اگر محتاج شدن و اون غله و درآمد کافی نباشه؟ فرمود بله، اگر همشون راضی بشن و بیع عوض باشه جایزه. خب کسانی که استدلال به این حدیث کردن دقت کنید، من این دو سه دقیقه بحث رو تمامش کنم این حدیث رو. اولا سند حدیث رو که محل بحث بود، و ولی ما گفتیم ممکنه حدیث رو به خاطر جهاتی، عمل مشهور و نقل در کتب اربعه و امثال زاده، که ممکنه سند حدیث رو تاییدش بکنیم، راوی هم از اصحاب اجماع و اینها، ولی دلالت حدیث اشکال داره. اونایی که استدلال کردن میگن امام فرموده اگر همه راضی باشن بیع عقد باشه جایز، هزار از او کلهم و کانت بیع عقد جایز، ولی جواب این معلومه، قبلش داره این سؤال میکنه راوی که اینا محتاج شدن، میفرماید نعم. این جواب برای اون سؤاله، شما قید سؤال رو در جواب حذف میکنید، کلمه نعم داره، نعم یعنی این صورتی که تو میگی بله جایزه، نعم یعنی نعم یجوز، در این صورتی که تو میگی با دو تا شرط، رضایت جمیع و کون البیع عوض، یعنی یجوز و در صورت سؤالی که تو میکنی رضایت با دو شرط جایزه، منتاز زمینه سؤال حذفش نکنید، سؤال سؤال صورت ضرورت بوده، شما چرا هم سؤال رو حذف میکنید با اینکه کلمه این ام هست و ام تصدیق سؤال است، دو تا شرط اضافه شده. خب این بحث ما درباره حدیث روز شنبه، روز 25 شهادت تعطیل، روز یه شنبه ما درس میخوانیم، روز دو شنبه ما باز هم مبعثه ولی دلیلی نداره. یه روز بین تعدیلینه، یه روز بین نمدونم فلان هست، هی همه رو حذف کنیم و تعطیل کنیم. ما روز یه شنبه درس میام انشاءالله. حوزه چرا تعطیله؟ تعطیل دن کردم بی خود درس ما این سال درس میام.
سلام
سلام.